ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در تیراندازی در شهر لیژ بلژیک 4 نفر کشته شدند. اسرائیل در واکنش به حملات خمپاره‌ای صبح سه‌شنبه چندین پایگاه شبه نظامیان فلسطینی را بمباران کرد. و وزیر آموزش و پرورش در ایران بازرس ویژه برای رسیدگی به پرونده آزار جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیرانتفاعی تهران را تعیین کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. تیراندازی در شهر لیژ بلژیک 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی، فرد مهاجم در نزدیکی یکی از کافه‌های مرکز شهر دو مأمور پلیس و یکی از عابران را کشت. دقایقی بعد مهاجم در زد و خورد مسلحانه با پلیس کشته شد. چند مأمور پلیس و دست کم دو تن از عابران نیز در این حادثه مجروح شدند. هنوز انگیزه این حمله مسلحانه و هویت مهاجم گزارش دقیقی منتشر نشده است. ارتش و پلیس بلژیک پس از بمبگذاری انتحاری سال 2016 در حالت آماده باش هستند. ارتش اسرائیل در واکنش به حملات خمپاره‌ای صبح سه‌شنبه به خاک آن کشور چندین پایگاه حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه را بمباران کرد. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. ساعتی پیش از این حمله ارتش اسرائیل اعلام کرد که پرتاب دست کم 25 خمپاره و راکت از نوار غزه به مناطق مسکونی در جنوب آن کشور تلفات جانی نداشته و بیشتر خمپاره‌ها خنثی شده است. هنوز هیچ یک از گروه‌های شبه نظامی مستقر در غزه مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفتند. در دو ماه گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در منطقه مرزی غزه و اسرائیل که در روزهای جمعه اوج می گرفت دست کم 110 فلسطینی کشته و صدها نفر مجروح شدند. معترضین فلسطینی بر اثر تیراندازی مستقیم سربازان اسرائیلی و یا بمباران‌های هوایی کشته و مجروح شدند. اسرائیل میگوید ارتش آن کشور برای دفاع از مرزها و امنیت شهروندانش با معترضین و شبه نظامیان فلسطینی به شدت برخورد خواهد کرد. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیر انتفاعی در تهران بازرس ویژه تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات خانواده‌ها چندین دانش آموز پسر در یکی از مدارس غیر انتفاعی در منطقه 2 تهران از طرف یکی از مسئولین مدرسه به مدت چند ماه تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. فرد متهم که به گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 معاون انضباطی مدرسه بوده دستگیر شده و پرونده قضایی در این مورد تشکیل شده است. حکم مدیر این مدرسه نیز به حالت تعلیق درآمده و شورای نظارت منطقه تصمیم نهایی را برای بستن این واحد آموزشی پس از بررسی پرونده اتخاذ خواهد کرد. الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران نیز با اشاره به این موضوع بر لزوم ایجاد نظام ارزیابی سلامت روان و جنسی کسانی که بیشترین ارتباط را با کودکان دارند تاکید کرده است. هنوز جزئیات تعرض جنسی و تعداد دقیق دانش آموزانی که از طرف این متهم تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند منتشر نشده و مقامات قضایی هم تاکنون درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. صبح روز دوشنبه جلسه با حضور معاون مرکزی ملی فضای مجازی و تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه بر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تاکید شد و آنطور که یکی از نمایندگان به رسانه‌ها گفته اصل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام تصمیم کل نظام و توییتر و تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهند شد. حسن روحانی پیشتر گفته بود دست وزیر ارتباطات او روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بشنویم بیشتر در این باره از فرین آسمی.
با وجود گذشت یک ماه از مسدود شدن تلگرام در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمارهای متفاوتی از مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌دهند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات روز دوشنبه در نشستی با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. او بعد از پایان این نشست در گفتگو با صدا و سیما گفت:
ما بعد از فرایند مهاجرت بنابر ارزیابی هایی که داریم 1,000,000 نفر کلن تلگرام رو حذف کردن. در حال حاضر مجموعاً تقریباً حدود 7,000,000 نفر پیام رسان‌های داخلی رو نصب کردن. هر فرد ممکنه 2 تا یا 3 تا پیام رسان نصب کرده باشه. نصب فعال اینها امروز چیزی حدود 10.5 میلیون مشترک هست و به نظر میرسه که اون چیزی که در حال حاضر تو این مدت رخ داده اینه که 25% کاربران شبکه‌های اجتماعی اقبال داشتن به پیام رسان‌های بومی و 75% ترجیح دادن همچنان یا بر روی پیام رسان سابق بمونن یا از پیام رسان‌های دیگه‌ای استفاده بکنن.
پیش از این عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی به صدا و سیما گفته بود از زمان مسدود شدن تلگرام 25 میلیون کاربر در پیام رسان‌های داخلی ثبت نام کردند و بیش از 9 میلیون و 200 هزار نفر فعال هستند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه آمار دیگری ارائه داده. او روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت:
از دبیر محترم شورای فضای مجازی جناب آقای فیروزآبادی سوال کردم، گفتن عدد بسیار بیشتر از این مقدار هستش که از تلگرام و 40% از کاربران تلگرام اینها الان دارن از به شکل دیگری استفاده میکنن. این عدد عدد خیلی قابل توجهی است و خب اگر شما 40% را حساب بکنید بوده مثلا 17 میلیون میشه، نه 1 میلیون، شاید هم کمی بیشتر. روندم بر اساس گفته مسئولین زیر ربط خوب هست.
امیر رشیدی محقق امنیت شبکه در کمپین حقوق بشر ایران درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی درباره کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی منتشر می‌شود می‌گوید:
بیشتر به نظر میاد که این عدد و رقم‌های اعلام می‌کنن برای این هستش که اولا در درجه اول موفقیت خودشون رو نشون بدن که بگن طرح‌هایی که ما داشتیم موفق بوده، مردم از تلگرام جدا شدن و دارن به سمت استفاده از محصولات میرن که ما تاییدش کردیم، و در درجه دوم هم در واقع میخوان مردم رو تشویق بکنن به این که ببینید مثلا این همه آدم اومده اتفاق نیفتاده، شما هم بیاین. در صورتی که هیچ کدوم این عدد رقم ها واقعا قابل اثبات نیست و تا الان هیچ فکت و سندی براش نیاوردن.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات همچنین روز دوشنبه گفت که باید از پیام رسان‌های خارجی رفع انحصار شود و به گفته او رئیس جمهور هم همین عقیده را دارد و صرفاً به شیوه اجرای فیلترینگ و زمان اجرای آن اعتراض داشته است. حسن روحانی پیشتر بارها گفته بود دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او همچنین در آذر 96 گفته بود:
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روز دوشنبه و بعد از نشست مدیران پیام رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس، حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به فارس گفت که تلگرام تهدید امنیت ملی بوده و هست و دولت و مجلس برای مقابله با آن مصمم هستند. آقای نقوی حسینی همچنین گفته که مهاجرت خوبی توسط کاربران از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی صورت گرفته و همه مدیران و وزارتخانه ها باید از پیام رسان های داخلی استفاده کنند. تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی در حادی صورت گرفته که بسیاری از کارشناسان وب و تحلیلگران از زیر ساخت های ضعیف و ظرفیت پایین این پیام رسان ها صحبت می کنند. حتی حسن روحانی در مرداد 96 از شبکه های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1 میلیون هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون کاربر رو تحمل میکنه.
اما بعضی از کاربران میگویند به پیام رسان‌های داخلی اعتمادی ندارند. یکی از کاربران تلگرام در تماسی با رادیو فردا در این باره گفته:
خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه. همه میترسن از این موضوع.
همزمان تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که بدون اینکه خودشان در پیام رسان سروش حسابی بسازند برایشان حساب ساخته شده است. تعدادی از این کاربران در توییتر از میثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش سوال کردند که چرا این اتفاق افتاده و او باید پاسخگو باشد. اما تا زمان تهیه این گزارش آقای سید صالحی پاسخی در این باره نداده است. آنطور که مشتبه زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه گفته، اصل فیلترینگ تصمیم کل نظام جمهوری اسلامی است و تلگرام و توییتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نمی شوند.
گزارش همکارم فرینه عاصمی رو می شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روز دوشنبه خبرها از ایران حاکی از بازداشت حسن فتی روزنامه‌نگار در تهران بود. در همین باره همکارم الهی روانشاد با علی فتی فرزند این روزنامه‌نگار صحبت کرده و از چند و چون این بازداشت جویا شده است.
پدرم آخرین باری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده بود قبل انتخابات بود، کل کشور میگفتن آقا برین رأی بدین، پدر منم گفت آقا برین رأی بدین. یه بار اون مصاحبه پدر منو پخش میکردن، ما میدیدیم کجاش خلاف واقع بوده، کجاش نمیدونم تشویق از آن بوده، کجاش سیاه نمایی بوده. پدرم مثل همه گفت آقا برین رأی بدین، فقط تنها چیزی که داشت گفت آقا از یه جاهایی از آقای روحانی هم پدرم حمایت کرد که بابام میگفت دفعه قبل که منو ایوین خواستن گفتن آقا برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم آقا من گفتم رأی بدین. گفتم برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم از آقای رئیسی هم حمایت میکردم، شما هم چه حرفی میزدین.
آقای فتی، پدرتون کی و کجا بازداشت شدن؟
ما خونه نبودیم. شنبه صبح ما هرچی تماس گرفتیم از زور به بعد پدرم تلفنش رو جواب نداد. که اومدیم از همسایه‌هامون گفتن که انگار پدر من یه چند تا جوون با یه پیشیا اومدن بردنش، که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین. حتی به شوخی هم گفت منو دوست داشتن، نگرم داشتن.
به پدرتون دلیلی ارائه نکرده بودن که چرا بازداشت شدن؟
من آخرین بار میگم به بابام گفته بودم آقا چرا با بی بی سی صحبت کردی؟ ما خودمونم اصلا موندیم پدر من چیکار کرده که گرفتنش؟ فکر کنم تبلیغ بوده، نه تبلیغ علیه نظام.
آقای فتی، یکی دو بار تکرار کردید که آخرین بار به پدرتون چنین و چنان گفتن. مگه پدرتون چند بار مجموعاً بازداشت شدن؟
پدرم خانم بگم در ماه شاید یه دفعه احضار میشه و به ما هم نمیگفت معمولا، چون میدونست ما ناراحت میشیم نمیگفت. حتی دفعه آخرم گفت آقا من قاضیه گفته من برای شما رو نگه دارم. میگه من گفتم باش آقا، ولی برای چی؟ میگه برای چی مصاحبه کردی با بی بی سی؟
آقای فتی، از این آخرین بار پس اطلاعی ندارید؟ نمیدونید که این مرتبه به کدام اتهام بازداشت شدن و اصلا کجا هستن؟
آخرین بار که میگم و همون شنبه شب که برده بودنش دنیزه گوه آقا منو اوین نگرم داشتن و ما هم حالا صحبتی که هستش، ما پدرم ثبت نام کرده برای سفر حج، بابا ممنوع الخروج بود، پاسپورتشو تمدید نکرده بودن و تازه پاسپورتشو تمدید کردن، رفت برای سفر حج نوشت، کاراش هم کرده. حالا امیدواریم که یه نگاهی بشه که بتونه بره، محروم نشه از سفر حج، همه کاراش هم کرده برای این سفر.
آقای فتی، پدرتون آقای حسن فتحی الان کجا شاغل هستن و در چه روزنامه یا رسانه‌ای کار میکنن؟
پدر من متاسفانه الان چند وقتی که کار نمیکنه. مادر بزرگم یعنی مادر پدرم هولوش چند هفته قبل تو بیمارستان خاتمانم بیا قلبش رو عمل کرد. پدرم کل برنامه روزانه‌اش این بود که میرفت جوادیه به مادرش میرسید و میومد خونه و جایی هم میره برای کار میگم برو کار کن، ولی نمیدونم توصیه میشه چیزی میشه چی هستش که پدر من هر جا میره یه هفته میره بعد از اون دیگه محترمانه میگن آقا نمیتونیم همکاری کنیم. حالا من نمیتونم بگم دلیلی داره چی از چی نیست، اطلاع کامل ندارم. پدرم من فکر نمیکنم از کسی تو عرصه بین الملل کم داشته باشه و حقش باشه که خونه بشینه. آخرین فعالیتش هم شبکه پرستیوی چند نفر اومد خونه ما با پدرم مصاحبه کرد. پدرم با همون لحنی که حالا مثلا با رادیو فردا داره با بی بی سی داره، همون تحلیلاری که برای خودش داشت به اونا میگفت به همون حرفا هم به پرستیوی زد. میتونم اینجوری بگم پدرم مثل یه آشپز میمونه که غذا درست میکنه، هر کی بگه غذا بهش غذا میده. حالا نمیتونیم بگیم که آقا تو چرا به این غذا دادی، تو چرا به اون غذا دادی. پدر من همه حرفاش یه جوره، شما سوال کنین جوابتون رو همون جوری میده که یه رسانه داخلی بپرسه. ولی خب میگم متاسفانه چند وقتی که کار نمیکنه، حالا نمیگم اجازه ندادن کار کنه، کار نمیکنه.
و با این صحبت‌های علی فتحی فرزند حسن فتحی روزنامه‌نگار که بازداشت شده میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنیم تا آن زمان همراه ما بمانید.